سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته این برنامه: محمد انیف اتمر در نشست امروز گروه تماس افغانستان در سازمان همکاری شانگهای روی فشار بر طالبان به خاطر برقراری آتش بس گفتگو کرده
و آقای اتمر ابراز داشتند که از اعضایی از کشورهای اعضا درخواست کرده است که سری گروه طالبان فشار بیارند.
تلاش ها برای سرگیری مذاکرات دوحه هم شدت گرفته. انتظار می رود یک هیئت از سیاست مداران افغان جمعه آینده به قطر برود. مردم در این میان از طرف های درگیر جنگ چی می خواهند؟
یک روزم که سال آرامی باشد در وطن ما بهتر از جنگ است. ما باورمند هستم که این دفعه بس شاید فکر دیگری باشد.
در مسائل جهان از تلاش برای اختطاف یک خبرنگار ایرانی در داخل امریکا جزئیات خواهیم داد.
مسیح علی‌نژاد از FBI تشکر کرده برای خونسا کردن طرح ربودن خودش.
حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
سازمان ملل متحد میگوید که طرفهای درگیر جنگ در افغانستان به مناسبت عید قربان آتش بس کنند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواستار پایان خشونت‌ها در افغانستان شدند و پیکینگ از پاکستان خواست کاملان کشته شدن شهروندان چین را شدیداً مجازات کند. سلام، خوش آمدید. سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که به مناسبت عید قربان آتش بس کنند. این سازمان همچنان میگوید که در مورد پخش گزارش‌ها درباره نقض جدی حقوق بشر در افغانستان شدیداً نگران است. دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما با پخش خبرنامه‌ای گفته است که گزارش‌های از نقض حقوق بشر در محلات متاثر شده از حمله‌های نظامی جاری پخش شده. در خبرنامه آمده که گزارش های نگران کننده از قتل، بدرفتاری، آزار و اذیت و تبعیض گسترده سبب ترس شده. یوناما گفته است کاملان این چنین اعمال باید پاسخگو باشند، اما از کدام گروه مشخص به عنوان عامل نقض حقوق بشر نام نبرده. پس از آغاز خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو در اول ماه می از افغانستان، طالبان حمله هایشان در گوشه های مختلف این کشور را آغاز کردند و در هفته های اخیر کنترل ده‌ها ولسوالی را در دست گرفتند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند که برای جلوگیری از زیان رساندن به غیر نظامیان از بخشای از کشور عقب نشینی تاکتیکی کردند و اطمینان میدهند که این ساحات را دوباره تصرف خواهند کرد. در دومین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، آنها امروز خواستار پایان خشونت‌ها در افغانستان شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آنان از حکومت افغانستان خواستند که موضعش را به خاطر ثبات در این کشور قوی‌تر سازد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان برای اشتراک در این نشست بعد دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا نقش ناظر را در سازمان همکاری شانگهای دارند. چین، هند، روسیه، تاجیکستان، پاکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان اعضای دائمی سازمانند. به دنبال افزایش خشونت‌ها در افغانستان، برخی از کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان اخیراً به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کردند. هزاران خانواده به اثر جنگ در حومه‌های شهر قندوز از خانه‌هایشان بیجا شدند. نسیمه، مادر 6 فرزند، یکی از آنان است. او می‌گوید که همسرش در جنگ کشته شده. نسیمه با فرزندانش به منطقه ناصریت در شهر قندوز پناه برده.
اینجا به سر می‌بریم. خداوند بالای ما رحم کند. فرزندانم کوچک هستند.
با گفته مقامات محلی قندوز، جنگ جاری حدود 12,000 خانواده را در این ولایت بیجا کرده. به اساس گزارش ها، طالبان پس از گرفتن کنترل چند ولسوالی قندوز بر حمله به شهر تمرکز کردند. پیکینگ از پاکستان خواسته است کاملان کشته شدن چندین شهروند چین را شدیداً مجازات کند. ژاو لیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که امنیت شهروندان چین و سازمانها و پروژه های آن کشور در پاکستان باید تأمین شود. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در رویداد امروز دست کم 13 تن به شمول 9 شهروند چین و 2 سرباز پاکستان کشته شدند. رویداد به اثر انفجار در یک بس حامل انجینیران و کارگران چینی یک پروژه برق آبی در شمال پاکستان در نزدیکی مرز با چین رخ داد. نوعیت انفجار هنوز مشخص نشده. چین کار تطبیق پروژه داسو را در ایالت خیبر پختونخوا به عنوان بخش از طرح یک کمربند یک راه پیش میبرد. تا هنوز کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته. و 4 شهروند ایران در شهر نیویورک به طرح‌ریزی دسیسه اختطاف یک روزنامه‌نگار ایرانی مستقر در ایالات متحده متهم شدند. وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت که این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بدرفتاری‌های حقوق بشری از سوی حکومت ایران را افشا کرده. این وزارت گفته که روزنامه‌نگار شهروندی ایالات متحده را دارد و در منطقه بروکلین شهر نیویورک زندگی می‌کند، اما نامش را افشا نکرده. مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفته که او هدف این تلاش برای آدم ربایی بوده. خانم علی نژاد کمپاین‌هایی را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری در ایران راه اندازی کرده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه به همکاری تکنیکی تایر روشان در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طوری که در خبرها هم شنیدید، در دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، آنها امروز خواستار پایان خشونت‌ها در افغانستان شدند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در این نشست که در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده اشتراک کرده. آقای اتمر در صحبت با خبرنگاران گفته که کشورهای عضو شانگهای با همکاری جامعه جهانی باید بر طالبان فشار بیاورند تا آتش بس کنند. علی شیر ظریفی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی موضوع را از نزدیک دنبال کرده. در گفتگوی تلفنی که ساعت پیش با او داشتم از ظریفی پرسیدم که در نشست امروز بیشتر در رابطه با افغانستان آقای اتمر چی گفته؟ او برایم گفت
پس از انجام قسمت اول نشست، وزیر امور خارجه تاجیکستان و دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای در حضور ژورنالیستان گفتند که ما از در برابر دورنمای همکاری های این سازمان یک موضوع داغ، یک موضوع بسیار مهم این وضع افغانستان بود که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افزایش ناامنی ها در این کشور نگرانی عمیق خود را اظهار داشتیم. در قسمت دوم پس از نصف روزی که در نظر بود گروه تماس سازمان همکاری شانگهای افغانستان برگزار گردد، پایان قبل از این وزیر امور خارجه افغانستان با ژورنالیستان یک صحبت داشته است که در آنجا گفته است که در خود این نشست ما از اعضایان سازمان درخواست کردیم که با همون توافق و سند و همکاری هایی که با جانب افغانستان دارند، یعنی که اجماع توافق خود را با افغانستان حفظ کنند. و آقای اتمر ابراز داشتند که از اعضای از کشورهای اعضا درخواست کرده است که با همچنین از با جامعه جهانی در همکاری با جامعه جهانی سری گروه طالبان فشار بیارند تا با آتش بس آنها راضی شوند. و دیگر پهلوی مسئله این بود که آن کس همچنین علاوه نمود که کشورهای سازمان از این گروه طلب کنند و سر آنها فشار بیارند که آنها همون موافقتنامه صلح دوحه را عملی نمایند. و در برابر این بعضا نگرانی ها از همکاری گروه طالبان با بعضی از کشورها، بعضی از کشورهای منطقه که اخیراً رسانه‌ای شد صدا داد.
در داخل تاجیکستان مقامات در رابطه با شدت نامنی های اخیر در افغانستان چی میگن؟
مقامات تاجیکستان نیز پیوسته نگرانی های خود را ابراز می‌دارند و اخیراً طور در رسانه‌ها نیز نشر شد سخن در برای آن می رفت که حدودی 20,000 افسری احتیاطی در نظر است که در حالت آماده باش باشند و همیشه نگرانی ها از آن که در قسمت شمال افغانستان یعنی که در مرز با تاجیکستان حالا حضوری بیشتری طالبان به نظر می رسد یعنی منطقه های بیشتر رو زیر نفوذ خود گرفتند پیوسته نگرانی ها از سوی مقامات کشور صدا می دهد.
نامنی های اخیر در بدخشان افغانستان باعث شد که شمار از مردم خانواده ها هم به بدخشان تاجیکستان انتقال بیابن و پناه ببرن. وضعیت از اونا چیگونه است دوجه؟
در حالت های جداگانه بعضن آمارهای نشر شد که مثلا بیش از 1,000 نفر در یک حالت مثلا با از مرز عبور کردن و از این جانب مقامات تاجیکستان خصوصا مقامات ولایت مختاری کوهستان بدخشان خبر دادند که آنها را پذیرفتن و در خیمه ها یعنی که در شرایطی خوب قرار دارن بخشی از آنهایی که به طرف تاجیکستان آمده بودند دوباره به جانب افغانستان انتقال داده شدند.
علی شیر ظریفی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود که در مورد سخنان امروز محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای جزئیات می‌داد. با تجدید عملیات طالبان در نقاط مختلف افغانستان تلاش‌ها برای تسریع گفتگوهای صلح با طالبان در میان مقام‌های افغان شدت گرفته. برخی از سیاستمداران افغان گفته میشه که جمعه آینده به دوحه قطر سفر میکنن. منابع در حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخوان نامهایشان گرفته شوه بر رادیو آزادی تایید کردند که این هیئت متشکل از سیاستمداران بلندپایه کشورند و به هدف از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان و تسریع گفتگوها به قطر میروند. گفته شده که عبدالله عبدالله و عامد کرزی هم در ترکیب هیئت حضور خواهند داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
دور تازه از تلاش ها برای تحقق گفتگوهای صلح براه افتاده است. قرار است هیئت متشکل از برخی مقام های حکومتی و سیاستمداران مطرح افغانستان برای تسریع گفتگوهای صلح به قطر بروند. برخی منابع آگاه در حکومت به رادیو آزادی گفتند که قرار است این هیئت جمعه آینده به دوحه سفر کنند. منابعی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان گرفته شود گفتند که هدف از این سفر تلاش برای اثر گیری گفتگوهای میان حکومت افغانستان و طالبان و تسریع آن است. به گفته منابع در این هیئت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، یونس قانونی، محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه گیلانی، عبدالرشید دوستام، گلبدین حکمتیار و سلام رحیمی حضور دارند. سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و محمد محقق مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی در پیام کتبی به رادیو آزادی عضویتشان در این هیئت را تایید کردند. آقای محقق همچنین تایید کرد که این هیئت جمعه به قطر خواهد رفت اما درباره جزئیات سفر و نامهای دیگر اعضای هیئت توضیح نداد. با این حال طالبان از سفر احتمالی هیئت استقبال کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که مذاکرات پیش از این آغاز شده و اگر شخصی برای حل مشکل بیاید آنان آماده گفتگو هستند. این در حالی است که در دو هفته گذشته نشست های منظم میان گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان در دوحه برگزار و بحث در مورد موضوعات اصلی صلح آغاز شده است. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در سفر تازه‌اش به قطر با هیئت های مذاکراتی دو طرف دیدار و بر لزوم تسریع در گفتگوهای صلح تاکید کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفتند که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان به زودی تسریع خواهد شد. این تلاش ها در حال است که همزمان با خروج نیروهای خارجی از اول ماه می گذشته، خشونت ها در افغانستان شدت گرفته و حکومت این کشور و طالبان از دست به دست شدن برخی ولسوالی ها خبر می دهند. قرار است خروج نیروهای خارجی از افغانستان در آخر ماه اگست پایان یابد.
با تجدید عملات در نقاط مختلف افغانستان از سوی گروه طالبان، حالا بیشتر روی برقراری آتش بس تاکید می شود و ویژه در روزهای عید قربان که هفته آینده است. مردم در مورد آتش بس 30 روزه چی می گویند؟ شمار از آنها از گوشه و کنار افغانستان پیام هایشان را در این مورد با رادیو آزادی شریک ساختند.
یک روزم که سال آرامی باشه در وطن ما بهتر از جنگ است. این ظلم که امروز بر مردم ملت مسلمان و مجاهد افغانستان از طرف پاکستان و آیس آی و کشورهای همسایه ما بالی ما دوام داره، یک ظلم ستم ما بالی مردم ما. چه وقت های ملت افغانستان، های مردم عزیز، های مردم رنجیده و ترسیده، چه وقت شعار میشین، چه وقت یکی با دیگر دست میدین که ظلم و ستم خارجی و بالی ما نپوشن، زن از ما بیوه، اولاد از ما یتیم، زن تدریب بالی ما. امروز نه طالب و نه حکومت هر دو صلح میتونه بخواه. صلح از طرف طالب و دولت هست. هر دو خواهش میکنن که صلح کنن، دشمنی با مردمتان نکنن.
آتش بس انشاءالله میشه در امن ایام عید. تا وقتی که قبلا هم آتش بس شده بود اما موقتی بود، من باورمند هستم که این دفعه آتش بس شاید شکل دیگری باشه. باورها و اشتراکات بسیار نزدیک دارن با طالبا و طالبان اگر غرور کاری بشان بگذاره و این آتش بس موقتی روزهای عید، ما باورمند هستم انشاءالله به یاری خداوند را تبدیل به آتش بس دوامدار شود.
در روز آتش بس کدام فایده نمی داشته باشه. زمان آتش بس کدام مفهوم خود ثابت میکنه که دو طرف از اوصاف نیک، از صدق دل، با اخلاص قرآنی مثلا پایبانه در آتش بس ده به اساس منافقت که در 3 روز ما این گذاری کنه پول پلچگه، بعد از این مثلا ما از مردم قربانی بگیره.
به نظر ما که یک شهروند یعنی وطن هستیم، تا جایی را که میبینیم یعنی برادرای طالب ما ملامت از هر جایی که ما میبینیم یا حمله میکنه، دائم از یک طرف گپ صلح میزنه، از یک طرف جنگ و جدل روان است. دیگه خدا کنه که صلح بکنه کلگی مردم افغانستان بی صبرانه منتظر صلح است. اگه صلح شود کلگی مردم خوش است.
دیدگاه شما را از مردم را در مورد برقراری آتش بس احتمالی شنیدید. بریتانیا گفته اگر طالبان در قدرت شریک شوند در سطح رهبری دولت با آنها همکاری خواهد کرد. جزئیات تا لحظات دیگر.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
همانطور که پیشتر هم گفتم، وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه خود به روز سه‌شنبه با دیلی تلگراف گفته که اگر طالبان در قدرت شریک شوند در سطح رهبری دولت با آنها همکاری صورت خواهد گرفت. در این حال مسئولان ریاست جمهوری افغانستان هم به این باور هستند که طالبان اگر دست از جنگ بردارند و به میز مذاکره برگردند، می توانند از طریق انتخابات در قدرت سهیم شوند. جزئیات در این گزارش.
رحیم شاه صافی سرباز پیشین اردوی ملی در جنگ با طالبان در ولایت زابل 5 سال پیش دوپایش را از دست داد. این قربانی جنگ میگوید اگر طالبان جنگ را متوقف کنند و بر روند صلح بپیوندند، حاضر است این گروه را ببخشد.
خواستیم از مذاکرات صلح هستند که صلح بیاید. طالبان افغانستان اگر خود افغان میگن بیاین، ما اگه قربانی دادیم یا اگه بیاین واقعی صلح کنن و به این ملت بپیوندن و تیر شون از این جنگ، ما قربانی برش تیر هستیم، میبخشیم. واقعیا باز نمیاین و تیر نمیشن از دیگه پا باز من طرف جنگ هستیم.
کمیته قربانیان جنگ افغانستان روز چهارشنبه در نشست خبری از طرفهای جنگ خواست که و پشت میز مذاکره بنشینند. مسعود صافی مسئول این کمیته به رادیو آزادی گفت:
از تمام گروهای نمی است که در افغانستان جنگ میکنه، اگر او طالب باشه و دیگه گروه باشه، او همسایه ما است که پاکستان و ایران و دیگه مملکت مداخله میکنه، و حکومت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان رضوان صدا میکنیم که جنگ رای حل نیست. ما
این در حالی است که بن والاس وزیر دفاع بریتانیا گفته که در صورت سهیم شدن طالبان در قدرت با دولت افغانستان، این کشور حاضر است با این گروه کار کند. وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه در مصاحبه با دیلی تلگراف گفت که دولت در افغانستان هر چه باشد، این کشور حاضر است به شرط رعایت برخی از هنجارهای بین‌المللی با آن کار کند. با این حال بن والاس هشدار داد که بریتانیا هر گونه رابطه را اگر رفتار مغایر با حقوق بشر داشته باشند بررسی خواهد کرد. به افسود برای صلح شما باید یک شریک باشید. در غیر این صورت در خطر انزوا قرار دارید و انزوا شما را به جای خواهد برد که از آنجا آغاز کردید. مسئولان دفتر ریاست جمهوری افغانستان نیز به این باور هستند که طالبان اگر دست از جنگ بردارند و به میز مذاکره برگردند، می توانند از طریق انتخابات در قدرت سهیم شوند. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید:
طبق طرح سه مرحله صلح رئیس جمهور اسلامی افغانستان، طالبان اگر دست از خشونت و جنگ بردارد و صادقانه به میز مذاکرات حضور پیدا نماید و با مردم افغانستان صلح کند، می توانند از طریق انتخابات در قدرت و حکومت سهیم شوند.
این در حالی است که به دنبال آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان هفته پیش ادعا کردند که 85% خاک افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند. از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 95% پیش رفته است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
حقوق اساسی و بشری هم در نیمه دوم نشر خواهد شد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است هیئت افغان به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی در نشستی که فردا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود اشتراک کند. در این نشست حدود 40 نماینده کشورها و سازمان‌های جهانی اشتراک می‌کنند و این نشست دو روزه تحت عنوان آسیای میانه و جنوبی، اتصال منطقوی و چالش‌ها و فرصت‌ها برگزار شده. همکارم در این مورد با لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور، گفتگوی تلفنی کرده و در نخست از او در مورد چگونگی این نشست پرسیده.
این نشست در سه محور اساسی بحث میکنه: آسیای میانه و آسیای جنوبی. در این میان نقش افغانستان بسیار برجسته است. افغانستان در جنوب آسیا، افغانستان بستر اتصال آسیای میانه با آسیای مرکزی است. ذهنیت کلان که در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی حاکم است، ایست که با توسل به چی روی کردهای آسیای جنوبی بتانه به منابع آسیای مرکزی دسترسی پیدا بکنه و آسیای مرکزی هم پیوسته یا آسیای میانه هم پیوسته تلاش میکنه تا منابع سرشار خود را بر نقطه پرجمعیت جنوب آسیا که پاکستان هندوستان است برسانه. در این میان نقش افغانستان نهایت برجسته است.
این نشست میتونه که چی هدف را در پی داشته باشه؟
شناسایی و بازخوانی چالش ها و فرصت های آسیاست در کل، به خصوص فرصت هایی که بین آسیای میانه و آسیای جنوب آسیا مطرح است و افغانستان که در واقع در یک نقش محوری در اتصال مباحث منطقوی داره. اینا محور اصلی موارد است که محور اصلی این نشست را شکل میده.
از دید شما منحیث شخصی که از سخنگویان حکومت هستین، در چنین شرایط برگزاری چنین نشست های چقدر میتونه که مفید باشه؟
خب این نشست از منظر دولت جمهوری اسلامی افغانستان نهایت حائز اهمیت است، به خصوص در شرایط موجود که یک سلسله نگرانی ها در آسیای میانه به وجود آمده. این نشست میتونه در واقع یک تصویر مثبت را برای آسیا بده، فرصت های آسیا را برجسته میسازه. این نشست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خصوص رئیس جمهور افغانستان در این نشست دیدگاه اقتصادی افغانستان، دیدگاه تجارتی افغانستان، دیدگاه ترانزیتی افغانستان را به صراحت مطرح خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان در رابطه به نقش و جایگاه افغانستان در راستای تقویت اجماع منطقه‌ای، در راستای اتصال منطقه‌ای، در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بیان خواهد داشت. فلحاظ این نشست برای افغانستان بسیار های اهمیت است.
لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید که دستگاه استخباراتی ایران تلاش کرده تا یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی را از شهر نیویورک اختطاف کند. نام خبرنگار و فعال حقوق بشری در خبرنامه وزارت عدلیه آمریکا نیامده، اما مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی تایید کرده که او هدف ای آدم ربایی بوده. در این رابطه بیشتر با پروانه و ایتمنش خبرنگار رادیو آزادی در بخش ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم که آخرین جزئیاتی قضیه چیست؟
همونطور که شما هم اشاره کردید، وزارت عدلیه یا همونطور که ما میگیم دادگستری آمریکا اعلام کرد شب گذشته که در پی پیگیری هایی که داشتن در طی 8 ماه گذشته متوجه شدن که افرادی در تلاش بودن تا یک شهروند ایرانی آمریکایی رو که روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن نیویورک هستش رو بازداشت کنن، که این فعال حقوق بشر مسیح علی نژاد هست. دادگاه فدرال آمریکا هم اعلام کرده که 4 نفر در ارتباط با این پرونده متهم هستند به روبودن خانم علی نژاد و همچنین دور زدن تحریم ها، پولشویی و کلاهبرداری های بانکی. مسیح علی نژاد ساعتی پس از انتشار این بیانیه پلیس فدرال آمریکا در پیامی توییتری از FBI تشکر کرده برای خونسا کردن طرح روبودن خودش.
مسیح علی نژاد چهره شناخته شده در بین ایرانی هاست. از فعالیت هایش کمی به شنونده ها بگوین.
مسیح علی نژاد قبل از سال 2009، قبل از انتخاباتی که خب احمدی نژاد به صورت تقلبی پیروز انتخابات شد، در ایران روزنامه نگار سرشناسی بود. او یکی از کارهای مهمی که کردش فیش حقوقی نمایندگان مجلس رو که مدعی بودن حقوق بسیار کمی دارن منتشر کرد، پیدا کرد و بر پایه اون نشون داد که چه حقوقهای بالایی این نمایندگان مجلس دریافت میکنن، که به خاطر همین مورد خشم حکومت قرار گرفت. در همون سال نامه‌ای به اوباما رئیس جمهور آمریکا که نوشت و از او خواست که به عنوان اولین خبرنگار ایران وارد آمریکا بشه و با اون مصاحبه کنه. ویزای او که اومد مصادف شد با جنبش‌های مدنی در ایران و ایشون دیگه نتونست به ایران بازگرده. از همون تاریخ ایشون فعالیت‌های حقوق بشری خودش رو آغاز کرد، کمپین آزادی‌های یواشکی که از زنان می‌خواست حجاب خودشون رو بردارن، عکساشون رو بفرستن، سر و صدای بسیاری کرد در میان ایرانی‌ها، میلیون‌ها نفر فالوور داشتشون کمپین در فیسبوک. بعد کمپین چهارشنبه های سفید بود که از زنان خواست روسریاشون رو بردارن، روزهای چهارشنبه سفید سرشون کنن و بر چوبی بگیرند و علیه حکومت وارد بشن، و کمپین دوربین ما اسلحه ما که وقتی کسی به زنی تعرض میکنه و یا از زنی میخواد که مثلا حجابش رو رعایت کنه، از اون زنان خواستن که با دوربین موبایل خودشون فیلم بگیرن و بفرستن، که همگی این کمپین ها خشم حکومت رو برانگیخته.
حکومت جدید ایران در رابطه با قضیه تلاش برای آدم ربایی مسیح علی
نژاد چی گفته؟
هنوز مسئولان جمهوری اسلامی واکنشی نشون ندادن. خب هر واکنشی نشون بدن به نظر من واکنش غلطی خواهد بود، ولی در پیش از این دو بار حداقل ربایش داشتن. روح الله زم روزنامه نگاری رو که از فرانسه به عراق رفته بود دزدیدند، بعد دادگاهی کردند و متاسفانه اعدامش کردند، و جمشید شارمهد عضو یک گروه مخالف جمهوری اسلامی رو هم در دبی رو بودن و الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هست. و در همه این موارد جمهوری اسلامی اعلام کرده که این افراد رو بوده و در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست.
پروانه ویدمنش خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. باز هم ژکفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که به مناسبت عید قربان آتش بس کنند. در دومین روز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امروز آنان خواستار پایان خشونت‌ها در افغانستان شدند. هزاران خانواده به اثر جنگ در حومه‌های شهر قندوز از خانه‌هایشان بیجا شدند. پیکینگ از پاکستان خواسته است که عاملان کشته شدن چندین شهروند چین را شدیداً مجازات کند. و 4 شهروند ایران در شهر نیویورک به طرح‌ریزی دسیسه اختطاف یک روزنامه‌نگار ایرانی مستقر در ایالات متحده متهم شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی.
آینه روز ورزش.
مسابقات انتخابی مشت زنی در هرات با حضور 80 ورزشکار از 12 باشگاه به پایان رسید. مجیب کاریزاده عضو کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری مسابقات که 3 روز پیش آغاز شده بود، انتخاب چهره‌های برتر برای عضویت تیم ملی گفته شده است. این رویداد در 3 گروه سنی جوانان، نوجوانان، بزرگسالان برگزار شده بود و امروز به پایان رسید. عبدالرزاق ممرک به عنوان نماینده رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان به منظور انتخاب بازیکنان برتر به تیم ملی زیر 20 سال افغانستان از میان مهاجرین فوتبالیست در ایران راهی آن کشور شد. تیم ملی فوتبال امید افغانستان در گروه سی رقابت‌های مقدماتی قهرمانی آسیا با تیم‌های بحرین، عراق و مالیو گروه است. این مسابقات در حال از ماه اکتبر در بحرین میزبانی خواهد شد که تمرینات تیم امید نیز پس از گزینش نهایی بازیکنان و تشکیل تیم برای آمادگی هر چه بهتر و حضور قدرتمند در این مسابقات آغاز خواهد شد. تیم‌های ملی ایتالیا و آرژانتین به احترام مارادونا در ناپل دیدار می‌کنند. با گزارش رسانه‌های خارجی، اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی برای دیدار بین ایتالیا قهرمان جدید اروپا و آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی در حال مذاکره هستند. طارق پونیا گزارشگر ورزشی نیویورک تایمز نوشته که این گفتگوها در سطح پیشرفته قرار دارد و قهرمانان جدید جام ملت‌های اروپا و جام ملت‌های آمریکای جنوبی در نظر دارند یک بازی دوستانه برای گرمی‌داشت استوری که در فوتبال هر دو کشور خوش درخشید برگزار کنند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین و ما را همراهی میکنین. برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارن. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پیدگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برای تان تقدیم می گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه.
شکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محاکم عادلانه، خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما، شنونده‌های عزیز. تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شوه که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تحقیق.